یا خب مترجمه حاضرن و کلای مدافع ادامه میدن. قبل از این که بریم بخش خاتمه این دفاعیه کمک میخوام اول که روی پرده بتونن نشون بدن. منم یه لیستایی درست کردم همطور که دادستان ها کردن. تمام این لیستا رو ما با هم جمع آوری کردیم، کنار هم گذاشتیم، البته اینم میفرستیم برای دادگاه و بقیه وکلای دیگه. هیچ اطلاعات جدیدی نیست، فقط همه جمع‌آوری تمام اطلاعاتی که تو تحقیقات مقدماتی بوده. این ور مثلا لیست تریبونال ایران، لیست کتاب رویایی، لیست کتاب مجاهدین و لیست دلجو آبادی، لیست کتاب سیاه، لیست کران جنایت علیه بشریت، کتاب تاریخ‌های کتاب های ایرج مال امنستی و غیره و غیره. نه کنین تمام این لیست رو جمع آوری کردیم، همه اینا که ارائه شده به عنوان ادله اثبات و بعد از همین آخر جلسه برای دادگاه میفرستیم. اینایی که میبینین زرد کردیم اسامی لیست ایه که تداخلی وجود داره با لیست ها، اینایی که با زرد توی این مجموعه اسامی که ما داریم اینجوری کردیم که لیست تریبونال ایران رو که تمام تاریخ ها رو نوشتیم تو اون یکی ستون سه، وقتی که سمت راستش یه یادداشتی وجود داره، یعنی نوشته شده اینجا که نیست تو لیست این تو رویایی تا مجاهدین، تاریخ که باشه یعنی که اینا فرق داره، تناقض وجود داره نسبت به لیست تریبونال ایران. اینا که قرمزه یعنی اینا تناقض هست که وجود داره، چون تناقضای زیاد ها، نه فقط تاریخ، مثلا در مورد محل نوشتن اوین یا تاریخ این یکی خارج از کیفر خواسته یا زندان دیگه در قزوین یا تیرباران شده و غیر و غیره. فقط اینا رو میگم که مد نظرتون باشه وقتی که این لیست رو نگاه میکنین به این نکته آگاه باشین. بعدم براتون میفرستم. تازه این کارم برای کمک به شما میکنم که اینجوری میتونین راحت تغییرات رو ببینین. بعد رو هر کدوم هم کلیک کنین باز میشه، اون موقع اطلاعات بیشتری هم پشتش هستش. اینو ما استفاده کردیم از این بومان کارمون، تو کارمون استفاده کردیم و به شما میدیم بومان مدرک کاریه. حالا میریم بخش بعدی، بخش خاتمه از دفاعیه نهایی ما. ما هم میخواییم راجع به اسم حمید نوری سخنانی بگوییم. دادستان ها معرفی کردن که اسم حمید نوری تو کتاب ایرج از 2006 اومده، یعنی 18 سال از اون اتفاقات گذشته، از اتفاقات 1988. دو قرن تقریبا، دو دهه هست که گذشته، 20 سال. اگر که داستان این اتفاقایی که ادعا میشه که افتاده هی بیشتر و بیشتر گسترده شده به مرور زمان، ما شنیدیم که افرادی که اومدن اینجا تحت تاثیر حرفای همدیگه قرار گرفتن در مورد اتفاقات و 18 سال چیزی که اتفاق افتاده که از زمانی که گذشته تا کتاب ایرج نوشته بشه، تحقیقات زیادی نداریم، نمیدونیم چیه. خیلی اتفاقات دیگه ممکن افتاده باشه که ما آگاه نیستیم. در ادامه میتونیم بگیم که اسم حمید نوری مرتب استفاده نشده.
حمید رضا
حمید رضا نوری هم اسمش برده شده تو کتاب های ایرج، همون جنایت دولت ایران. و بعد منظور که تو این قسمت هم فرق میکنه و اشتباه نوشته، اشتباه کرده. تمام اینایی که فرق داشته، تناقضایی که ما اعلام کردیم، حالا چیزی که ما عکس العمل نشون دادیم در مورد اسم حمید نوری، در مورد این ادعایه که چجوری به این اسم رسیدن. مهدی اسحاقی تعریف کرد از طریق در ضرب و شتمی که در دادیاری اوین بوده 68، اون موقع عباسی کارت ورود به سر کارش رو یا میفته، اونم وقتی که داشته کتک میزده یا کتک میخورده این نگاه میکرده. و به هر حال اون موقع ننوشته شده بوده حمید نوری، بلکه حتی این نوشته هم بوده که برادر شهید هست. برای ما خیلی این عجیب و غریب غریبه که تایید کرده که حمید نوری خوش تایید کرده یک کارت عبور داشته، ولی این که نوشته باشن که برادر شهید فلانی، این اطلاعات واسه چی وجود داشته باشه روی کارت عبور یک کسی؟ چه هدفی میخوام برسن که نوشته باشن؟ حالا چیزی که از اینم عجیب غریب تره اینه که مهدی اسحاقی تعریف نمی کنه در مورد این اطلاعاتی که بی همتا میتونه باشه برای کسی، نه تو زندان یا نه موقع آزاد شدن. مهدی اسحاقی تو بازپرسی خودش تعریف کرد که تعریف نکرده اینو برای کسی اصلا تا قبل از این که برای ایرج تعریف کنه، یعنی 17 سال، یعنی 2003-2004 مهدی اسحاقی این اطلاعات رو واسه خودش نگه داشته تو 17 سال. وکلای مدافع نمیتونیم ببینیم که کس دیگه ای تعریف کرده باشه یا نوشته باشه در مورد این اتفاق، در مورد کارت عبور، قبل از این که حمید نوری دستگیر بشه. منظور اون موقع است، بلکه اولین بار در بازپرسی مهدی اسحاقی پیش پلیس بوده که عنوان کرده. بعد کتاب ایرج با ساده نامنه پا بوکن دون آف گریپس، طلوع چی؟ انگورها. کتاب به انگلیسی دون آف گریپس یا که ایرج مستاقی نوشته، صفحه 34 نوشته که مهدی رو مورد ضرب شتم قرار میدن و مهدی رو میبرن جلوی حمید عباسی و از اونجا فرستاده میشه به انفرادی. هیچی نگفته که مهدی اینجا کارت شناسایی عباسی رو دیده. ما تمام این داستان رو زیر علامت سوال میبریم. خیلی قسمت های نامشخص وجود داره که چجوری 18 سال بعد از این جریان یه دفعه اسم حمید نوری اومده توی این داستان. چیز دیگه ای که میخواییم صحبت بکنیم در مورد این توصیفاتیه که در مورد عباسی شده. حالا یکم مشکل ها گفتنش، به خاطر اینکه تمام افراد خب دیدن دیگه، عکساشو دیدن، اطلاعات زیادی گرفتن در رابطه با دستگیری موکل ما، ولی خب به نظر ما با وجود این جاش هست و دلیل وجود داره که نگاه کنیم ببینیم چی گفتن وقتی توصیف کردن چهره و صورت عباسی و همچنین لباساشو. امید معاف، امید معاف وقتی که داشت توضیح میداد واسه دادگاه، اگه یادشون باشه گفتش که این حمید نوری رو اگه تو خیابون میدیدم نمیشناختم، اینجوری برگشت گفتش. اما ما منظورمون اینه که دلیل این که دادستان ها زیاد از اظهارات اون علاقه بهش نشون ندادن به خاطر اینکه اون یادش نمیمد حمید نوری چه
شکلی.
ما ادعا میکنیم توصیفاتی که شد در مورد این عباسی لباسش و چهرش فرق میکنه با هم دیگه، هر کدوم از این بر اون بر گفتن. بعضیا الان میخوایم نشونتون بدیم که متوجه بشین بعضیا چی گفتن. همه جزئیات هم در ضمن ننوشتیم. بعضیا میگن موچ سیاه بود، خب این بالاخره رنگ معمولی موه تو ایران دیگه، خب زیاد چیز خاصی نیست، ولی به هر حال تو توصیفاتشون فرقای فاحشه وجود داره که جا میذاره که متوجه بشین اینا راجع به یک فرد صحبت نمیکنن، بلکه اینا آدمای مختلف دیدن. ما هم توقع نداریم هر کی دقیق سانتی متر بگه و دقیق این شکل اونجوری نیست، این توقع نداریم ما از افراد، ولی آدم چیزی رو که بهش میتونه فکر بکنه اینه که وقتی که میگه کوتاه‌تر از من بوده یا بلندتر از منو که میتونه آدم بذاره، یعنی مقایسهش با خودش باشه راحت‌تر آدم اگه این کارو بکنه بتونه توصیف کنه. همطور که گفتم شما هیئت دادگاه، شما خودتونم یادداشت کردین در مورد که این افراد چی گفتن، اینا ما میدونیم، ولی ما به هر حال میخواییم اشاره کنیم به که برداشت ما چی بوده از این توصیفات. علی رضا امید معاف گفته یکم از من بلندتر بود، 174-175، لباس های پاسداری پوتین، 34-35 ساله. علی رضا اکبری سپهر میگه صورتش بیضی روشن، موهای کوتاه روشن، قهوه‌ای سیاه، نه 167 سانت یا یکم چند سانت بیشتر از این. ادامه میدیم. محمود خلیلی، همه رو نمیام بگم، فقط چند تا رو میگم، اشاره میکنم. محمود خلیلی میگه که همیشه لباس هایی که مثل پاستارا بود تنش بودش، یعنی اون مثل منتا دانیل یا این فوتبالنده پا کلیدنه یا هان انت مالتین نو هیتا انت یا دو فروس های انگونتی خوردان هلدان تیت. همیشه همون لباس تنش بود، سبز زیتونی و شلوار و پیراهن. یه اونیفرم پاستار، یه لوگوتایپ هم روی سینش نوشته شده بوده که نوشته سپاه. 172 171 قدش بوده. تو بازپرسی پلیس گفت، تو سالن دادگاه گفتش که از خلیلی کوتاه‌تره، که به هر حال خلیلی هم خودش 175 گفته بوده. عبدالرضا شهاب شکوهی اون میگه که لاغر و قد بلند، لباسای شخصی تنش بوده، همیشه هرگز اونیفرم نداشته. ببینید اینجا فرق داشته، نمیدونم از این بلوزای ملایی بدون یقه و که میندازه روی شلوار. نادر حدادی مقدم، اینم جالبه، نگاه کنین دقت کنین تو قدش، تقریبا 172 سانت و نادر خودش 174، یعنی عباسی کوتاه‌تر از خودش، نه قوی بوده، کل بوده، نه لاغر بوده، متوسط، درست مثل خود نادر. حمید اشتری هرگز اونیفرم پاستوری نپوشیده، همیشه صاف میرفت، خیلی مغرور با افتخار راه میرفت، هرگز لبخند به لباش نداشت. عزتجو قوز داشته پشتش، اصلا صاف نمیرفته، بدنش را صاف نبوده، بلکه بدنش اینجوری خم بوده، تا بوده به طرف جلو، یکم بلندتر از خود عزتجو، 169 تا 170 سانت قدش بوده. همین بازم بگم روم افشام روم افشام عکس مواجهه عکسی داشتن که شناسایی کنه. اونجا عکس شماره 3 حمید نوری بوده و اون نتونسته حمید نوری رو تو این عکس ها شناسایی کنه و توضیحش این بود که تو باز گفت احساس تشنج بهش دست داده بوده. ابوالقاسم سلیمان پور صداش رو میشناختم به خاطر اینکه عباسی تو سیستم بلنگوی زندان صحبت میکرده، از اونجا صداش رو میشناختم. موهای عباسی دیگه داشت خاکستری میشد اون آخرها 67-68 که میدیدیمش. حالا میریم به طرف جلوتر میرسیم. اینجا فقط محسن زادشیر پیشونیش بلند بوده، دندونای جلوش زده بود بیرون. این جالب بوده، یکم از محسن بلندتر 174. همیشه لباس اونیفرم پاسداری داشته تو بازپرسی پلیس، بعد یه دونه ایمیل میفرسته که تصحیح میکنه که هرگز اونیفرم پاسدار نداشته. بعد حسن گلزاری داریم. حسن گلزاری شخصیه که میگه که هرگز، اگه درست شدن باشه، هرگز جای دیگه غیر از رجای شهر، یعنی گوهردش، نبوده و موکل ما رو میشنه. چیزی که جالبه اینه که اون تنها شخصیه که میگه این عباسی بور بوده. اون موقع شما شنیدین که پرسیدیم که بور چه اشخاصیه و اونجور که من متوجه شدم همکار من بوره، وکیل ساده کیویست بوره، یعنی اینه که چقدر حرفای این شخص صحت داشته باشه، در دقیق گفته باشه صحت نداره، همچین نتونسته به هدف بزنه. آریا فریدون 173 گفته. احمد ابراهیمی همیشه لباس پاسداری. احمد ابراهیمی گفته ابراهیمی خودش 180 سانته و میگه عباسی از منم بلندتر بود. میبینین سخته اینا رو با هم کنار هم بذاریم و بفهمیم. چیزی که مهمه اون نیست که دقیق سانتیمتر باشه، ولی آدم از در مقایسه با خودش میگه. به این مسئله که نگاه کنیم میبینین خیلی تناقض داره، اختلاف زیادی است بین این سانتیمتر ها، بین عباسی ها. و تو این عکس ها هم البته مشخص نبوده وقتی معرفی شده موکل ما که قدش چقدره، برای همین هم سخت شده واسه اونا که بگن موکل قدش چقدره. چونه فهم سیامک نادری میگه، میگه خیلی اینه یادمه که چونش پهن بود. مهدی اسحاقی رو یه ذره بهش فکر بکنیم، چون راجبش الان صحبت کردیم در مورد اتفاق قبلی، جایی که تونسته ببینه کارت شناسایی حمید نوری را و گفته اون چجوری توصیف کرد، گفت این سیب آدمش زده و بیرون، یعنی همه کسایی که اینو دارن مشخصه میزنه بیرون و صداشون هم فرق داره با دیگران. این توصیف کردی عباسی رو به این شکل، من اصلا نمیتونم این رو رفتش بدم به موکل خودمون. بعد اونایی که تو آلبانی بودن که کسایی که در آلبانی ازشون بازپرسی کردیم که اونا از بینی عقابی استفاده کرده بودن دیگه. و ما میخواییم اشاره کنیم به این مسئله که اونا اینا رو گفتن.
سو ات
بنابراین به یاد داشته باشین که 7 نفر که تو آلبانیان 6 نفرشون از این اصطلاح دماغ عقابی استفاده کردن. خب این نشون میده واضح و آشکار که همه افراد مجاهدین با هم دیگه حرف زدن و لااقل تحت تاثیر همدیگه قرار گرفتن و اینکه دیگران چی گفتن اونا هم همونو بگن. ما میگیم این باید تاثیر بذاره که شما حرفای این افرادو در مورد قابل اعتماد بودن و باور کردنشون زیر علامت سوال ببرید. این در مورد تم چهره بودش و میرسیم به این نتیجه گیری که کردم. الان میگم که اینا یه نفر نیستن، همشون راجع به یه شخص صحبت نمی کنن. حالا برای اینکه در مورد موضع حمید نوری چند تا جمله هم اینجا گفته باشیم، چند جمله‌ای که حمید گفته رو من میخوام بگم. البته سادهش بخوایم بکنیم اینه که وقتی که ارزیابی کردن ادله اثبات، آیا باید شما نگاه کنین ادله اثبات دادستان ها کامل و کافی هست یا نه؟ یعنی شرایطی که گذاشتن واسه طبق قانون برای ادله اثبات اینه که جای شک نباید باشه که به غیر از این مدل نحوه دیگه ای بوده باشه. و الان میبینیم که متهم چی گفته. حالا ما خلاصه کردیم موضعمونه و موضع ما اینه که ادله اثبات دادستان به غلط فقدانی که وجود داشته، کمبودهایی که وجود داشته، اونایی که آشکار نبوده، زد و نقیض گفتن که ما الان معرفی کردیم، کافی نیست برای اینکه حکم محکومیت صادر بشه توی در مقابل این جرم و برای هم نمیخواییم باطل اعلام بشه کیفر خاص. ما ادامه کنیم که احتیاج نیست اصلا وارد به جزیات بشیم که حمید نوری استناد به چه ادله اثباتی کرده و کامل اونا رو بررسی کنیم، ولی با وجود این موکل من میخواد که صحبتی بکنه در این مورد. حتی اگر نه، با وجود این که موکل ما چندین روز ازش بازجویی شده و خیلی واضح و آشکار توضیح داده که تو کدام زندان کار کرده و چه وقتی کار کرده، توضیح داده که در اوین کار میکرده نه در رجای شهر و مرخصی بوده اون بره زمانی که صحبتش هستش. دادستان ادعاش میکنه که نه صحت نداره این مرخصی و دیگرانی هم بودن که اینو فقط واسه از این مدل استفاده میکنن برای به توضیح داده باشن فقط رد بکنن. ولی من میگیم ثابت کردیم که دختر حمید آتیه 7 مرداد به دنیا اومده، روز قبل از این ادعاهای قبل از اعدام هایی که ادعا میشه. حمید توضیح داده که نبوده سر کار به این دلیل و اون اکرم در اون بره زمانی پسر کوچیکم داشتن و خانواده خیلی اهمیت فوق العاده داره واسه حمید نوری، که اینم همه متوجه شدن در حین این دادگاه. توضیح حمید اینه که خیلی منطقیه و برعکسش هم ثابت نشده علاوه بر این. و حمید نوری، پلیس 34 بار از حمید نوری بازجویی کرده توی این مدتی که مورد سلب آزادی بوده و هیچ حرفاش و اظهاراتش رو تغییر نداده، بلکه از اول تا آخر یک چیزو گفته. و در خاتمه در مورد تلفن ها ما میگیم که اون هم حمایت میکنه، تایید میکنه اظهارات حمیدو که فقط در اوین کار میکرده. توضیحش رو گفتیم دیگه که چرا پاک کرده بعضی قسمت های اطلاعات تلفنش و داستان های فرضیه دارم که تازه اون فرضیه شون هم نتونستم اثبات بکنم. حمید نوری 7291 نفر اسامی داشته تو کنتکتش، لیست تماس ها. از این لیست تماس ها 10 تاشون فقط جلوش نوشته شده رجایی شهر. هیچ کدوم از این افراد اسمشون هیچ وقت آورده نشده، نه از طرف شاهدان، نه شاکیان، نه کتاب هایی که نوشته شده در مورد این اتفاقات. و تمام این اسامی افراد پرسنالی که نوشته شده تو کتاب ها و غیره که نیستن، مثلا که داوود لشکری، تقی عادلی، هیچ جوادی نبوده، بیاتی، نشاطی، پور محمدی، رئیسی نبوده. ولی اما تلفن کسی هست، اینو باید بگیم که تلفن ناصریان هستش و یه شما تلفن هم هست واسه یه نیری، اما این شماره شخصی خود اونا نیست، موبایل اونا، تلفن خصوصیشون، بلکه مال ناصریان، دفترشه، شما تلفن دفترشه و محافظاش، و همچنین مال ناصریان و اگه یادم باشه دفترش و خونش. نه خونه، نه خونه، نه اینم فراموش نکنیم بنویسین که حمید در بازپرسی پلیس ببینید که به پیچونه اسم ناصریان رو گفته، گفته این رئیس من بوده و میشناسم این شخص رو و تماسم با نیری داشتم. پس بنابراین این چیز جدیدی نبود. اما دادستان ها سعی میکنن این تحقیقات در مورد تلفن یه جور نشون بدن انگار که یک چیز مزاحمیه واسه حمید، درد سرسازه، ولی اینجوری نیست، درست طبق خط مشی حمیده، همونطور که حمید تمام مدت از اول گفته. از اسمس های حمید مشخصه که هیچ اسمسی فرستاده نشده به رجایی شهر. اکثریت اسمس ها فرستاده شده به اوین و در مورد این اسمس هایی که واسه گروهی رفته که اونم واسه شکستن روزه بود، افطاریه، مشخصه که تحقیقات شده بود که حمید فقط دعوت کرده بوده افرادی رو که متعلق به اوین بودن، از اوین بودن.
حمید رو اکسو
حمید توضیح داده
که
رئیسی که تو تلفنش داره این رئیسی که الان پرزیدنت نیستش و اون چیزایی که قبلا نامشخص بود و اشتباه شده به خاطر ترجمه غلط بوده و اینجا نشون داده شد که اشتباه شده بودش تو ترجمه کتبی. ما منظورمون اینه که در کل هیچ چیزی وجود نداره که برخلاف حرفای اظهارات حمید نوری باشه و اثبات خلاف اون باشه. بنابراین کیفرخواست باید باطل اعلام بشه و ادعای غرامت هم که در کردنم اونم نیبت از بین برده بشه، نادیده گرفته بشه، بی جواب بمونه و ما درخواست میکنیم که حمید نوری باید آزاد بشه، دیگه تو بازداشتگاه نباشه و ولی مسلمن ما درخواست تصمیم همین الان نمی کنیم در مورد تصمیم در مورد بازداشت و وقتی که شما وارد شور شدین اون موقع میتونین اعلام بکنین. و با گفتن اینا ما دیگه نظرهای خودمون رو تو این پرونده بی همتا گفتیم که تقریبا 100 روز طول کشیده و دیگه میسپریم دست شما. میخوای مرسی. یه سوال هستش.
خدا اعتراضی میگن که در مورد قوانین ایران جاری و ساری باشه، قوانین سوئد جاری و ساری باشه. بعد فقط مونده یه موضع‌گیری در مورد غرامت، غرامت که مخالفت کردین ولی اقلام و ارقام رو ما اظهار نظر نکردیم. با تشکر از وکلای مدافع متهم، نوبت دادستان ها میشه که اگر بخوان بازم به آخرین دفاعشون مطالبی رو اضافه کنن. نه میکن فونگر اینده. من نمیخوام جواب وکلا مدافع بدم، ولی فقط میخوام یه چیز رو مشخص کنم. یه سوء تفاهمی شده، اینو میخوام مطرح کنم، یه سوء تفاهم رو و اطلاعاتی که اینا از حمید نوری در اوین بودن در اواخر مرداد و اوایل شهریور گفته من اوین بودم و اینکه من ادعا کردم که هیچ وقت زندان رو ترک نکرده. و من فقط میخوام بگم که بین اول و موج اول و موج دوم داریم صحبت میکنیم، نه که در دوران اعداما که وکلای مدافع بهش اشاره کردن. من هرگز ادعا نکردم که اشخاصی گوهردشون نمیتونستن بین موج اول و بین موج دوم زندانو ترک کن. من همچین ادعا نکردم، می‌خواستم فقط اینو گفته باشم که سوء تفاهم نشه. ما بعدش من فکر کردم که بگم یه خورده به طور خلاصه می‌خواستم بگم که در مورد قرار اخراج موضع من این استش که هیچ محدودیتی برای دادگاه‌های سوئدی صلاحیت و استفاده از قوانین سوئدی وجود نداره. بر اساس حقوق عمومی ملت‌ها و این اقامه دعوا و این دادگاه صلاحیت داره. دولت اعدام کرده 22 دسامبر 2020 دولت اجازه داد ما اقامه دعوا رو تحویل بدیم و به همین مسئله دولت نگاه کرده بود در مورد حوزه قضایی، وجود حوزه قضایی. وکلای مدافع ادعا میکنن که دادگاه سوئد برای بتونن در یه همچین پرونده همین جوری بخوان قضاوت کنن که جرم شدید علیه بشریت اگه بخوان دادگاه که جرما به منازعه مسلحانه بین المللی ارتباط نداشته باشه، لازم استش که یه حمایت، یه استنادی در حقوق عمومی ملت ها وجود داشته باشه. و وکلای مدافع گفتن که بنابراین اصلا این نمیشه همچین دادگاهی رو برگزار کرد به زعم من. من فقط میتونم اذعان کنم که یک دیوان عالی کشور در نروژ یه حکمی صادر کرده، دیوان عالی 26 یونیه 2020 صادر شده. این حکم شماره دعوی رو میخواستم بگم هر 2020 13 خط تیره 44 الف و در اونجا درست در همین قضیه دادگاه دیوان عالی نروژ اظهار نظر کرده. این حکم بوده که شکایت در مورد یک سازمان تروریستی بوده که حکمشون رو اعتراض کردن به دیوان عالی که یکی از موارد اتهامی رو باطل کردن، دقیقا به خاطر اینکه این در حقوق ملت ها مستند در موردش نبود و اجازه نداده بود که دادگاه نروژی به این قضیه رسیدگی کنن، چرا که این خارج از نروژ جرم ارتکاب شده و کشور دیگه به این قضیه باید رسیدگی میکرده. این حکم رو شکایت کردن، رفتن به دیوان عالی کشور، این حکم رو بردن دیوان عالی و این پرونده لوتوس کاملا مصداق داره در اینجا و هیچ شرط لازمی قرار نبوده داشته باشن که بخواد در حقوق عمومی ملت ها بخواد محدودیت کلی وجود داشته باشه، نیازی بلکه هر کشوری میتونه حوزه غذای خودشو تعیین کنه و طبعا بایستی به محدودیت هایی که در حقوق عمومی ملت ها وجود داره باید توجه بشه و من منظورم این هستش که می همچین محدودیت هایی در این پرونده وجود نداره، بنابراین میتونم بگم که میتونیم اقامه دعوا رو در دادگاه سوئد مطرح کنیم. در سایر موارد به اظهار نظری که قبلا به دادگاه تحویل دادم استناد میکنم، میتونم این حکم دادگاه عالی نروژ رو میتونم برای دادگاه اگه لازم باشه براتون با ایمیل بفرستم. از طرف دادستانی تشکر میکنیم. ببینیم وکیل کنت لوئیس اگر موردی داره که میخواد مطرح کنه. من نمیخوام این کل عدل اثبات رو، من نمیخوام شما وکلای مدافع مطرح، من اینا رو نمیخوام مطرح کنم دو مرتبه. خود دادگاه فرصت هست، خودشون قضاوت میکنن، خودشون از لحاظ حقوق قضایی دادگاه جای قضاوت داره. اول میخواستم بگم که طبق حرفایی که من زدم در تفسیر و ترجمه نسبت به حرفای من نامشخص شده من موکلای من چه موضعی دارن نسبت به در مورد منازعه مسلحانی بین المللی. من مواضع موکلای خودم رو در مورد در قضیه وجود منازعه مسلحانی بین المللی هنوز به شما نگفتم. من توضیح خیلی گفتم که چقدر مشکله که موکلای من مجاهدین خط بسیاری از اطلاعاتی که دادستان بهش اشاره کرده اینا زیر سوال بردن موکلای من که میتونست نشون بده ثابت کنه کنترل کلی وجود داشته، ولی همزمان من گفتم که خیلی واضح و روشن گفتم که ما قبول داریم آره هم یه منازعه مسلحان محلی و هم یه بین المللی و یه بین المللی همزمان با هم دیگه جاری بودن همزمان و 1980 در درجه نخست هماهنگی انجام شده با نیروهای عراق و قبول کردیم که اجازه دادن اسلحه بخرن از عراق و اینکه ما البته بعضی از جزئیات رو زیر سوال بردیم، شیوه این هماهنگی رو یه مقدارش زیر سوال بردیم البته و گفتیم که نهایتا که ما خودمون میدونیم که مهم است تعیین کننده هستش که این قضیه رو دادگاه بهش توجه بکنه، ولی چیکار قبول کنیم؟ باید قبول کنیم که در صورتی که اگر دادگاه قضاوت میکنه که ما این مواردی ما قبول کردیم به این معنی باشه که مجاهدین بخشی از یک منازعه مسلحانه بین المللی بودن، باش قبول داریم بفرم. ولی نکته دیگه که می‌خواستم مطرح کنم امروز یک سوال عینی و در مورد مباحثات قضایی حقوقی که اینجا انجام شد هستش. حرف من البته این آقای وکیل مارکوس اگه درست یادم ادعا کرد که هیچ کجا تایید نشده که وجود فتوا هیچ کجا اثبات نشده. تو این 34 سالی که از این قضایا از 88 گذشته و من الان میخوام اینجا تأکید کنم که آقای وکیل مارکوس بهتر باید این حرفا رو بلد باشی، میتونی بهتر توضیح بدی. من این همه ادله اثبات این تو این دادگاه من مطرح کردم و در نسبت به شرع تکمیلی وقایع شما با بازپرسی که از حمید نوری مجدد انجام دادین و در اونجا بعضا نشون دادم که بسیاری از رهبران عالی رتبه ایران اسم بردن، از فتوای خمینی اسم بردن و من نشون دادم یه بخش رو از مصاحبه ای که با محمد حسین احمدی شاهرودی انجام شده بود که 8 اوت 2017 باش این مصاحبه انجام شده بود. در اونجا در خبرگزاری تسنیم این مصاحبه رو منتشر کردن و نشون دادن، منتشر کردن، فتوا رو نشون دادن، منتشر کردن. من اشاره میکنم به یک ادله اثبات که دادم به شما 4 مارس 2022 بهتون تحویل دادم، به اون استناد میکنم و ادله اثباتی الحاقی که بعداً به دادگاه هم ارائه کردم. بنابراین کاملا اشتباس این چیزی که وکلای مدافع مطرح میکنن، یا اینکه من نفهم با تایی بازپرسی با حمید نوری که گفتش که گفت رئیس جمهور خودش این حرفو، حمید نوری میگه که وطفای وجود نداشته، یا اینکه درست کردم. بعد هدف از طرف وکلای مدافع متهم این استش که بگن مثلا فتوا وجود نداشته و دیگه پس ارتباط نکسوس ارتباطی پس وجود نداره و سعی کردن از این استفاده کنن، اینطوری اثبات کنن. ولی هممون میدونیم که شماره 1 ادله اثباتی بیشمار 22 تحویل که این فتوا یا حکم وجود داشته و اون موقع من اشاره میکنم علارغم حرفایی که دوشنبه زدم محتوای حکم رو، فتوا رو که نشون میده که ارتباط ایجاد میکنه، نکسوس ایجاد میکنه و حرفی که خمینی توی این فتوا میزنه، تو این حکم میزنه، میگه که مجاهدین طبعا نمیگه مجاهدین، میگه منافقین البته، ولی دارن با جنگ های سنتی یه بخش های مختلفی از کشورها که از با عراق نداره، ولی به هر صورت و همکاری میکنن با حکومت حزب بعث، یعنی حزب صدام حسین همکاری میکنن و ادعا میکنه که جاسوسی میکنن برای صدام، دارن جاسوسی میکنن. و بعدش میگه که یه خورده پایین تر حکم میگه که میخوام در ترجمه آزاد در سایه نسبت به جمهوری اسلامی از بعد تأسیس جمهوری اسلامی اینو مشغول بودن، محارب بودن با ما از ابتدا. یعنی اشاره می خودش اشاره میکنه به این که این در این فتوا هم از منازعه مسلحانه بین‌المللی اشاره میکنه و هم از منازعه مسلحانه محلی به غیر بین‌المللی، که وقتی که میگه که اینا از اول از طرف رژیم عراق به ما حمله شده. این چیزایی بود که من می‌خواستم بگم.
وکلای شاکی ها چیزی ندارم بگم، بلکه استناد میکنن به همونایی که قبلا کتبن داده شده. یانی الماشون هم همینطور و این تسل بری من هم استناد میکنم. فقط یه چیز دیگه، یه جزئیاته که شاید زیاد اهمیت نداشته باشه با توجه به قانون موثق اون موقع، ولی مال قانون 4 ساله نکته تام دوه که وکلای مدافع میگن که تو جوابی که من دادم به شما این پرونده ربطی به سوئد نداره. خودشون گفتن دیروز تو دفاعیشون و من میگم این غلطه، به خاطر اینکه حمید نوری اینجا بود وقتی دستگیر شد، به هر حال بوده، مجبورش که نکرده بودن بیاد اینجا. بعد چند نفر از اینایی که من دارم کسایی که تو سوئد زندگی میکنن، دو تا شاهد دارم، شاکی دارم، ویدا رستم علی بور، تو شوهرش وقتی که شوهرش اعدام شد خودش 86 اومده اینجا تو سوئد بوده و لاله بازرگان 2001 آمده و هر دوشون هم تابعیت سوئد دارن از خیلی وقت پیش ها. فقط میخواستم اینو اضافه کنم و دیگه بقیهش همونایی که قبلا گفتم. منم یه چیزی اضافه کنم، سارا روزدار موکل من هم همینطور، اونم در سوئد زندگی میکنه. مرسی. پس منم اضافه کنم نصرالله مرندی، اون هم از خیلی سالهای پیش در سوئد زندگی میکنه. البته این مشخص شده بود تو باز پرسی های خودشون این افراد گفته بودن. مرسی. خب رسیدیم به مرحله نهایی آخرین و حمید نوری میدونم گفته به من که میخواد صحبت بکنه. جمله آخر میدیم به شما حمید نوری و منطقی است و اجازه هم داری بفرم.
به نام خداوند حکیم و تخار
گیوتس نامن.
آقای قاضی سلام عرض می کنم.
هی هرود فارانده،
تمام کسانی که صدای منو می شنوید و همه شما هم سلام عرض می کنم.
و تیل هی تیل ایر آلا سوم هر و لیسنر پو می.
خانواده عزیزم که در سالون تشریف دارید، مخصوصا خواهر عزیزم، خدمت شما هم سلام مخصوص است.
من شرف فامیلی سوم نروارنده هر سالن و سرخیلت hej hälsning till min syster som har ju hej systern, du har ju en särskild plats hos mig. Och ordförande, tack ska du ha, tack för att jag fick det här tillfället att kunna säga någonting.
Man hiç harf manfi و اینکه انرژی منفی داشته باشه در این آخرین جلسه که خیلی خوب برگزار شد نخواهد.
Jag kommer inte yttra mig på något negativt sätt och säga några negativa ord överhuvudtaget, för att det här idag, alltså det här plädering, det började bra och det avslutades bra. Men jag vill passa på att tacka. Först tackar jag kära Gud där uppe. Tack Gud. Det finns en hemlighet mellan mig och Gud och det är bara vi två känner till det här. Och jag kommer inte att säga om det, inte just nu i alla fall. Andra tacken går till min familj. Jag vet att de har ju lidit rätt mycket under de här 2,5 åren.
Tashakkur sevom az millat aziz Iran.
Tredje tacket går till landet Iran, kära Iran och befolkningen i Iran.
بازم منو دعا کنم منو تنها نذار.
De har följt det här alltså under 2,5 år att de har bett för mig och fortsätt med att be för mig, lämna mig inte ensam.
من یه تشکر خیلی زیبا و قشنگ هم دارم.
Och en särskild speciell tack alltså som är vacker tack. Och det är till dig Thomas Sander, ordföranden och rätten. Ja, och hela rätten alltså som är vid din sida. Som du har märkt ordförande, jag är inte någon som smörar. Det är inte åt det hållet, jag är inte alls så. Jag är en väldigt allvarlig person. Men jag gör det på ett skojigt sätt och jag skojar. Men det här är viktigt att jag säger det här och nu.
آقای قاضی توماس ساندر از شما تشکر میکنم برای این مدیریت و قضاوت بی نظیری که در این دادگاه انجام داد.
Jag tackar dig Thomas Sander, ordförande Thomas Sander, för att du har lett det här rättegången på ett utmärkt sätt och har varit rättvis i din behandling i det här domstolen. Observera, jag säger att det är unikt alltså. Inte att det är lite unikt utan helt unikt det du har gjort. Och när jag säger bara ditt namn så menar jag egentligen hela rätten. Så det är till er, ta till er allihopa.
در وهله اول به شخص شما و خانواده شخص شما تبریک عرض می کنم به خاطر داشتن چنین مردی که در سیستم خانوادهشون هست. تبریک عرض می کنم.
Jag gratulerar din fru alltså att de har en sådan man i sin familj alltså. Grattis till den familjen som har dig som en man i familjen.
و تبریک عرض می کنم به دولت و ملت خوب کشور سوئد و سیستم قضایی سوئد برای داشتن چنین قاضی محترم و خوب و قدرتمندی و احتمالا قضات شریف دیگری که در کشور سوئد هست.
Och sen passar jag på att gratulera hela Sverige, alltså Sveriges myndigheter och staten och regeringen att de har en sådan domare som du alltså och hela rättsväsendet att de har såna här mäktig och bra domare. De får vara stolta över dig.
Man kollar energi mosfet.
Överhuvudtaget överlag sprider jag positiv energi här ordförande. Alltså jag menar att när jag tittar på alla händelser och allt som har sagts och gjorts så tittar jag från ett positivt perspektiv och som ger energi än att ta energi.
Men natije in dadgah va ray in dadgah و احتمالاً دادگاه بعدی دادگاه استیناف و رأی خوبی میدونم.
Och jag ser på det här sättet alltså och vet att resultatet alltså domen ifrån den här domstolen kommer att vara en bra dom och även om det går vidare till hovrätten så kommer det att utfärdas en bra dom därifrån också. Och jag har lite förväntningar och hopp.
که رأی و تصمیم حضرت عالی و این دادگاه محترم و احتمالاً دادگاه بعدی دادگاه استیناف رأی باشد که
att domen ifrån den här rätten med dig som ordförande i denna rätten och den senare domen ifrån hovrätten kommer att vara en dom som
که از دشمنی کینه نفرت در بین مردم جهان و مخصوصا دو ملت خوب سوئد و ملت عزیز ایران کم کنه و بکاه
att domen kommer att skapa vänskap mellan två fina länder och stater, alltså Iran och Sverige, och att den ska minska eller förringa fientligheter, hat och sådana känslor mellan Sverige och Iran.
در رأی دادگاه احتمالی بعدی استیناف
و یا هوپاس ات دومن ایفرون دی اوک ارشنود اوک سن سنره دومن ایفرون هوورتن
صلح و دوستی و عشق و محبت و بین مردم جهان
kommer att leda och till fred, vänskap, kärlek, alltså omtanke bland alla människor i världen. Jag hoppas mycket på det. Och det ska ske med Guds hjälp. Och nu kommer vi till sista orden.
جناب قاضی توماسانن همه در این دادگاه وظیفه‌شون رو انجام دادن.
هر ordförande Thomas Sanner, alla har gjort enligt sina uppgifter vid det här rättegången.
اون چیزی که مصلحت بود رو بیان کرد.
Och har sagt det som de trodde att det var behörigt att säga.
من از دست هیچ کس
ناراحت. Jag hyser inte någon vad ska jag säga? Jag är inte ledsen på dem eller arg på dem. Jag hyser inga av de här tjänsterna mot dem. Och kära ärade åklagarna har gjort det som var, det låg i deras uppgift och det som de såg att det var befogat.
Vakilai muhtaram, shakiha och shahidha وظیفه‌شون رو انجام دادن و اون چیزی که صلاح میتونستن رو اینجا مطرح کردن و بیان کردن و بنده هیچ ناراحت نیست در دست این برادران.
Målsägarna har också sagt det som var de var behöriga att säga och ifrån de här målsägande och vittnena, och jag hyser inte något agg mot dem heller. De har gjort enligt sina uppgifter. Och jag har ingenting emot de här bröderna. Istället för bröder menar jag, alltså ni, mina vänner. Och jag själv också som en stackars misstänkt person eller åtalade person, tilltalad person, jag har gjort det också som jag skulle ha gjort alltså, och har kunnat försvara och säga min position och den inställning och försvara mig själv. Mina kära försvarare har gjort också det som låg i deras uppgift, och jag tackar dem. Jag är tacksam och jag är nöjd med dem också. Jag förstår, ordförande, jag vet att du har inget behov av att jag säger allt om här att jag ska tacka dig. Det fattar jag. Ni och rätten har gjort det också som åligger er som uppgift. Men ordförande Thomas Sander, du har utfört på det bästa sättet som man kan säga och ledde det här rättegången. Och för det här gratulerar jag dig. Okej, jag säger inte mer så att inte göra dig ledsen. Det krävs uppskattning för det Thomas Sander du har gjort, och det är rätten. Och jag vill passa på att ta det här i akt och tacka er. Och sista ordet.
Av dostan och rafiqai sabiqan, shakiha och shahidhayam ki harfay zadan, ona ham kar khodeshun anjam dadan, on chizi ki maslahat midunestan o goftan.
vännerna, kompisarna, polarna, de målsäganden och de vittnena, ja, de har också sagt det som de tyckte att de skulle säga och det skulle vara bra för dem. Tro mig, ordförande, jag pratar allvar. Jag är inte sårad. Jag har älskat dem. Jag älskar dem. Och jag kommer att älska dem. Jag har sagt det. De tillhör min familj. Jag menar min andra familj som är den kära folket i Iran. Och nu kommer vi till sista ordet. Och hoppas att de här vännerna som har varit målsägande och vittnen vid detta mål, att med Guds hjälp ska de sitta och tänka lite mera. Och att de ska tänka mera på att om det är möjligt att de ska minska eller helt och hållet avsluta det här hämndaktiga känslorna eller fiendskapet och mot det iranska folket, mot de iranska myndigheterna, och avsluta det hela på ett fredligt sätt. Jag vill inte utnyttja situationen. Bara sprida positiv energi och säga bra saker. Och sista ordet, som är ett persisk-iransk ordspråk. Vännerna, polarna, kompisar, jag har älskat er. Jag älskar er. Kommer att älska er. Det är det som normalt iranierna säger till varandra. Jag är inte arg eller sårad på er. Och nu kommer Hamid Nouris det finaste eller mening eller ord.
Ashti.
Sams.
Inshallah hamamo bo hamdige berim tu kesti.
Okej, nu blir det lite svårt för tolken att översätta hela det här, för att det måste rimma på en persiska. Det är därför det är roligt. Sams, och så ska vi alla åka båt och kryssning. Men på persiska rimmar det här. Det kanske är lite skrattligt när man säger så här. Det är som skrattretande. Men egentligen det är stor mening bakom det här uttrycket. Återigen. Och tack så hemskt mycket till herr domaren Thomas Sanders. Och rätten
självklart.
Alla var utmärkta, alltså hela rätten, herr ordförande. Men 2-3 av dem var särskilt snälla. Jag namnger inte de
personerna.
Nu är jag klar med det som jag skulle säga. Jag vill inte utnyttja situationen och tiden. Gud ska vara med det iranska folket.
Hamid
Nouri. Känd som Hamid Abbasi. Och till Sverige, det finaste svenska, eller Sverige, och till Stockholms tingsrätt.
14 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی.
Och det här idag är det 14:e månad ordibehesht 1401.
Dovome shavale سال 1443
شوال نمیدونم چه
43 هجری قمری
شوال
دبلی را اندرا نون مونات سوم هتر شوال شوال
شوال
اوکی شوال اورتالت میستد تولکن
و چهارم ماه می و یا مای سال 1022
میلادی فیرده مای 2022
خدا نگهدار
گود با هیدا پا ایر
ملت عزیز ایران
گود ما با میر شهر فولکت ای ایران
تمام
کلارت مرسی برای این سخنان اختتامیه میدوری و دیگه هم جلسه دادرسی به پایان رسید قبل از این کم از همه افرادی که اونجا هستن منم تشکر میخوام بکنم مخصوصا از مترجم همون بخاطر کار خنگیش جلسه دیگه به پایان رسیده و تصمیم دادگاه این خواهد بود که الان میگم حکم 14 جولای صادر میشه 14 جولای 2022 اطلاعات نزدیکتر و بیشتری و اینا بعدا فرستاده خواهد شد به دستان همین نوری هم به خاطر ریسک فرار و همین کم که قانون تعیین کرده که بر مبنای نکات اتهام باید به طور اجبار آدم تو بازداشتگاه باشه در بازداشتگاه باقی بمونه تا روزی که حکم صادر بشه یا تصمیم دیگه غیر از اون صادر بشه اما دادستان ها دیگه حق ندارن محدودیت براش تعیین بکنن یعنی دیگه محدودیت ندارن تو بازداشتگاه وکلای مدافع و وکلای شاکی هم تا 13 مای وقت دارن که صورت حسابشون رو بفرستن روز خوبی داشته باشین خدا